بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مروی، صفحه 243، جلسه 88.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بعد از اینکه مرحوم مذکر تعریف استصحاب و اشکالات وارده بر تعریف رو ذکر فرمودن، امروز وارد بحث ارکان استصحاب می‌شوند. می‌فرمایند در گذشته اشاره کردیم که استصحاب دارای ارکان مختلفی می باشد. مرحوم مذکر در این بحث وارد ذکر موارد ارکان استصحاب می شود. قبل از زمان مرحوم شیخ انصاری معمولا علما دو رکن برای استصحاب ذکر می کردن که اون دو رکن عبارت بود از یقین صادق و شک لاحق، اما بعد کم کم ارکان مختلف دیگری برای استصحاب ذکر شد که مجموعاً مرحوم مظفر هفت مسئله را به عنوان رکن استصحاب ذکر می‌فرماید که این هفت رکن، بعضی از اینها رکن وجود استصحاب است. یعنی اگر این ارکان نباشد استصحاب اصلا وجود نمیگیرد، مثل رکن اول و دوم مثلا. و بعضی از اینها رکن وجود استصحاب نیستند بلکه رکن حجیت استصحاب است. اگر این ارکان نباشد، اگر این رکن نباشد، استصحاب گفته می شود ولیکن حجت نمی باشد و مشمول ادله حجیت استصحاب نیست. پس کلن ارکان استصحاب دو قسم است، بعضی رکن اصل وجود استصحاب است و بعضی رکن حجیت استصحاب می باشد. اولین رکنی که در باب استصحاب وجود دارد یقین صادق، یعنی در باب استصحاب انسان باید یقین داشته باشد به حالت سابقه. حالا چه متعلق یقین حکم شرعی باشد و چه موضوع خارجی باشد فرق ندارد. یقین دارم که دیروز این مایه خمر بودن، میشه متعلق یقین موضوع خارجی.
یا یقین دارم که دیروز روزه بر من واجب بودن، یقین به وجوب صوم دارم که می شود متعلق یقین من حکم می شود. پس خلاصه در باب استسقا باید یقین در کار باشه، حالا چه یقین به حکم یا به موضوع کارش. به چه دلیل یقین رکن استسقا هست؟ می فرمایند دو دلیل داریم. دلیل اول اخبار است، روایاتی که مورد استصحاب را ذکر می کند تصریح می کند به این که در باب استصحاب یقین وجود دارد و باید باشد. می رسیم به روایات. مثلا امام معصوم علیه السلام می فرمایند لا تنقض الیقین به شک، نقض نکن یقینت را به شک. یا روایت دیگری که در باب بودید. دلیل دوم خود تعریف استصحاب است. اصلا معنای استصحاب این است که انسان یقین به یک حالت دارد، حالا شک که در اون حالت پیدا کنه. پس بنابراین دلیل این که یقین رکن استصحاب است یکی اخبار است و دیگری تعریف و معنای استصحاب می باشد. این دو مطلب که در باب یقین ایشون تذکر فرمود. پس مطلب اول یقین چه متعلقش حکم شرعی چه موضوع خارجی باشه. مطلب دوم دلیل بر وجود یقین در استصحاب چیست بیان کرد. مطلب سوم می‌فرمایند یقین بر دو قسم است، یقین موضوعی و یقین طریقی. طارتا میگوییم یقین به اعتبار این که صفتون قائمتون به نفس، صفتیست که قائم به نفس میباشد، یعنی صفتیست که در نفس انسان پیدا میشد. طارتا میگیم یقین من جهت کونهی طریقا الالواقع، یقینی که طریق به واقع است، یقین به اعتبار این که کاشف از واقع است. خب فرق بین این دو یقین چیست؟ می فرمایم فرق بین این دو یقین رو در جای خودش بیان خواهیم کرد، ولی همین قدر اینجا خلاصه بدانیم که یقین در باب استصحاب لازم است. چه ما یقین را یقین موضوعی بگیریم و یا یقین را یقین طریقی بدانیم، فرقی نداره. علی ای حال یقین باید باشه. حالا این که یقین موضوعی چیه؟ یقین طریقی کدام است؟ فرق بین این دو چیه؟ و مراد از یقین در باب استصحاب کدام یقین است؟ یقین طریقی و یا یقین موضوعی؟ در جای خودش بیان خواهیم کرد. اینجا ما هم دیگه اشاره نمی کنیم چون ایشون اشاره نکردن و بعد مستلزم تکرار هم نشه. مفصل هم خواهد آمد. فرق بین این دو هست، در باب استصحاب کدوم یقین مراده ایشون مفصلا بحث خواهند کرد. علاوه ای حال یقین در باب استصحاب رکن است. این مطلب رکن است. رکن دوم در باب استصحاب شک است. شک یعنی چه؟ می‌فرمایند شک یعنی شک در بقاء متیقن، یقین دارم که دیروز لباس من طاهر بودم، امروز شک دارم در بقاء طهارت که متیقن ثابت باشه، شک دارم که آیا اون طهارت باقی است یا نه زائل شده. خب می‌فرمایم دلیل بر این که شک رکن استصحاب است از دو تا دلیل است، هم اخبار و هم تعریف استصحاب. لا تنقض الیقین به شک. و نکته بعدی تعریف استصحاب است، استصحاب یقین ثابت و شک لازم است. و به عبارت اخرى می فرمایم اگر شک در باب استصحاب نباشد که نیازی به اجرای قاعده استصحاب نیست. اگر یقین صادق هم همینجور باقی باشد، خب دیروز یقین داشتم لباسم پاکه، امروز هم یقین دارم لباسم پاکه، خب نیازی به اجرای قاعده نیست دیگه، یقین دارم. یا اگر یقین صادق هم تبدیل شده به یک یقین دیگری به ضد اون یقین، دیروز یقین داشتم لباسم پاکه، امروز یقین دارم لباسم نجس، خب باز جای جریان قاعده استصحاب نیست. پس بنابراین قانون استصحاب در جایی فرض می شود که شک در اونجا باشد، به الا اگر یقین صادق باشد یا یک یقین دیگری باشد دیگه نیازی به اجرای قاعده استصحاب نمی باشد. باز این دو مطلب که در باب شک می فرماید. مطلب سوم می فرماید مراد از شک در اینجا شک لغوی نیست که تصاب طرفین باشد، مراد من از شک مطلق الشک است که شامل ظن غیر حجت هم می شود. یعنی قانون استصحاب جاری می شود ولو با فرض این که ظن داشته باشی به بقاء متیقن ثابت، اما ظن غیر حجت، زنی که از اماره حاصل نشده باشد، مثلا زنی که از قیاس حاصل شده باشد، در این صورت هم مورد قاعده استصحاب هست. و باز به عبارت دیگر می فرماید خلاصه استصحاب در جای جاری است که نه یقین به متیقن ثابت داشته باشید و نه اماره‌ای بر متیقن ثابت داشته باشید، چون اماره ظن حجت است. اگر یقین ثابت نبود، ظن حجت هم نبود، مورد جریان قاعده استصحاب چه شک داشته باشید و چه ظن غیر حجت داشته باشید. فعلیه رکن دوم از ارکان استصحاب شک کرد با این تفسیری که ایشون در رابطه با شک داشتن. البته با توضیحات این زمینه بعداً خواهم داشت. تا برسیم اون مقدمات الاستصحاب. بعد ان اشرنا الى ان لقائده الاستصحاب ارکان، بعد از این که ما در مقدمه اشاره کردیم به این که برای قاعده استصحاب ارکانی هست، نقول و تعقیبا علی ذلک به دنبال این مسئله میگوییم ان هذه القاعده تتقوم بعده امور، این قاعده استصحاب قوام وجودش به چند امر است، اذا لم تتوفر فیها. اگر موجود نباشد این چند امر در این قاعده استصحاب، فاما لا تسمی استصحابا، پس یا این که نامیده نمی شود استصحاب، یعنی این امور مقدم وجود استصحاب است، مقدم ماهیت استصحاب است، او لا تكون مشمولتا لعدلت الاتیه، یا نه اگر این امور نباشد نمی باشد مشمول ادله آتی استصحاب. پس بعضی از این امور چنان که ما از خارج گفتیم دخالت دارند در اصل قوام و ماهیت استصحاب. اگر مثلا یقین سابق نباشه اصلا استصحاب وجود نداره، ولی بعضی از امور هستن که دخالت دارن نه در اصل مفهوم استصحاب، در حجیت استصحاب، مثل عمر ششون که مفصلا ذکر خواهیم کرد. اگر این امر نباشه استصحاب هست، ولیکن استصحاب حجت نیستش. پس اولا تکونه یا نمی باشد مشمول ادله آتیه استصحاب. و یمکن ان ترتقا هذه المقدمات الى سبعه اموره، ممکن است این که ترقی داده شود یا تکامل داده شود این مقدمات به هفت امر. چون عرض کردم در گذشته به عنوان مقدم استصحاب دو رکن ذکر میکردن، کم کم زیاد شده، ایشون هفت رکن رو ذکر میکنن. میفرمایند حسب ما تقتنص من کلمات الباحثی، حسب ما تستفاد من کلمات الباحثی، بر حسب اون که استفاده میشود از کلمات کسانی که بحث نمودن باب استصحاب را. وارد ارکان میشود. رکن اول الیقین، والمقصود به الیقین و بالحالت سابقه، مقصود به این یقین، یقین به حالت سابقه است. تمام امکان است حکم شرعی، یا چون حالت سابقه حکم شرعی باشد یقین به حکم شرعی داشته باشیم، او موضوع انزا حکم شرعیه، یا نه ما یقین داشته باشیم به یک موضوعی که اون موضوع صاحب حکم شرعی می باشد. و قد قلنا سابقا این نزالک رکن فی استصحابه، ما در جواب از اشکال دوم گفتیم که این یقین رکن در باب استصحاب است. دو اشکال بر استصحاب شده بود، در اون اشکال دوم ما این نقطه رو ذکر کردیم که یقین رکن استصحاب می باشد. چرا یقین رکن استصحاب است؟ لأن المفهوم من الأخبار الدالة عليه بل من معناه أن يثبت يقين بالحالة السابقة، به خاطر اینکه اون چی که فهمیده می شود از اخباری که دلالت می کند بر این استصحاب، بلکه اون چی که فهمیده می شود از معنای خود استصحاب این است که ثابت شود یقین به حالت سابقه. پس ببینید با این عبارتشون هر دو دلیلشون رو برای عرض کنم رکنیت یقین ذکر کردن. یکی مفهوم از اخبار است، بل من معناه، بلکه از معنای خود استصحاب فهمیده می شود این که ثابت شود یقین به حالت سابقه. و این به ثبوت هذا الیقین علیت فی قاعده، و این که برای ثبوت این یقین علیت در قاعده استصحاب، یعنی اصلا یقین سابق علت استصحاب است، علت این که ما استصحاب میکنیم وجود همون یقین سابق میباشد. اینم مسئله دوم. مسئله سوم در این باب، ولا فرق فی ذلک بین ان نقول، فرقی نیست در این رکن بودن یقین بین این که بگوییم به ان اعتبار سبق الیقین من جهت کونه صفتا قائمتا بالنفس، به این که معتبر بودن سبق یقین بر شک، یعنی اول باید یقین باشه بر شک، از جهت بودن اون یقین از صفت قائمه به نفس، یعنی یقین موضوعی. و بین ان نقول بذالک من جهت کونه طریقا و کاشفا، و بین این که فرقی نیست بین این که بگوییم به این رکنیت یقین از جهت بودن اون یقین طریق و کاشف. علی ای حال یقین رکن استصحاب است، چه ما یقین را یقین موضوعی بدانیم و چه یقین را یقین طریقی بدانیم. حالا فرق بین این دو چی هستش و کدام حق خواهد آمد؟ و سیعتی بیان و وجه حق من قوله، بیان و وجه حق از بین این دو قول خواهد آمد. از ثانی از شک، رکن دوم شک است، ول مقصود منها از شک فی بقاء المتیقن، مقصود از این شک شک در بقاء متیقن می باشن. و قد قلنا سابقا انه رکن فی الاستصحاب، ما در سابق گفتیم شک هم رکن استصحاب است. چرا رکن استصحاب است؟ دیگه ایشون به اون اخبار اشاره نمی کنن، اینجا به اون قید دوم اشاره می کنن. لانه لا معنا لفرض هذه القاعده، به خاطر این که معنایی نیست برای فرض این قاعده استصحاب، ولا للحاجه الیها، و معنا ندارد، نیاز به این قاعده استصحاب با فرض بقاء یقین ثابت. اگه ما شک نداریم، یعنی یقین سابقمون هست، خب به یقین عمل میکنیم، جای استصحاب نیست دیگه. او تبدلی به یقین آخر، یا اگر تبدیل شده باشد یقین سابق ما به یقین دیگه، خب جای استصحاب نیست. ولای استفان تجرا الا فی فرض شک به بقاء ماکان متیتنا، و صحیح نیست این که جاری شود استصحاب مگر در فرض شک به بقاء اون چه که متیتن بوده است. پس بنابراین شرط صحت جریان استصحاب این است که شک در بقاء اون متیتن داشته باشید. فشک مفروغن ان فی فرض جریان قائل فی الاستصحاب، شک مفروغن ان هست، یعنی دیگه این اصلا جای بحث نداره دیگه، شک مفروغن ان هست در فرض جریان قائل استصحاب. فلابد ان یکون معقوزن فی موضوع ها، پس باید این که عقص شده باشد شک در موضوع اون قائل استصحاب. اینم مطلب دوم. اما عرض کردیم از اخبارم استفاده می شود که شک رکن استصحاب هست، لا تنقض الیقین به شک. ولیکن ینبغی الله یخفا، مطلب سومی در اینجا ذکر می کنم، سزاوار است این که مخفی نباشد، این که مقصود از شک ما هو اعم من الشک به معناه الحقیقی، اعم از شک به معنای لغوی و حقیقی یعنی تساوی احتمالی، و من از ظن غیر معتبر، اعم از شک یعنی تساوی احتمالی و از ظن غیر معتبر، شامل ظن غیر معتبر هم می شود. مثلا فرض کنید از کردم دیروز شما یقین دارید لباستون پاکه، امروز شک دارید، از شک پا رو فراتر میگذارید، به سبب یه قیاسی زن پیدا میکنید به این که لباستون طاهر است. اینجا چون این زن حاصل از قیاس است و معتبر نیست، باز مورد استصحاب هستش، میتوانید استصحاب و بقای طهارت رو داشته باشید. فیکون المراد من، پس مراد از شک عدم علم و علمیست مطلقا. مراد از شک اینه که نه علم با اون متیقن صادق داشته باشی و نه دلیل علمی، یعنی اماره هم نسبت به اون نداشته باشی. و سیعت الاشاره تو الى سر ذلك، به علت این مطلب اشاره خواهد آمد که چرا در باب استصحاب شرط است که علم و علمی وجود نداشته باشد. از ثالث اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد، به معنی یتفق فی آن واحد حصول الیقین و شک. شرط سوم یا رکن سوم از ارکان استصحاب اجتماع یقین و شک است در زمان واحد. در اینجا باز ایشون چند مطلب رو تذکر می‌فرمایند. مطلب اول، مراد از این اجتماع یقین و شک در یک زمان چیست؟ این رکن را دو جور میشه تفسیر کرد و به دو شیوه میشه معنا کرد. وجه اول این است که بگوییم مراد این است که مبدأ حدوث یقین و شک یک زمان باشد، یا بگیم سرآغاز پیدایش یقین و شک در یک زمان باشد. مثلا در ساعت 9 امروز یقین پیدا میکنم که دیروز لباسم پاک بوده است، و در همین ساعت هم شک پیدا میکنم در طهارت لباس امروز. اینجا یقین و شک سرآغاز و مبدأ حدوثشون یک زمان، یعنی ساعت 9. ساعت 9 یقین دارم دیروز لباسم پاک بوده، در همون ساعت 9 هم شک پیدا میکنم که امروز لباسم پاک است و یا نمیدونه. این یک تفسیر که بعضی ها بهش اشاره کرد که مراد از این که یقین و شک در یک زمان باشد یعنی مبدأ حدوثشون یک زمان باشد. تفسیر دوم این است که نه، ما کاری به مبدأ حدوث یقین و شک نداریم، بلکه همین قدر که یقین و شک در یک زمان جمع بشن. حالا چه مبدأ حدوثشون با هم باشن، چه یکی قبل از دیگری، چه یقین قبل از شک باشن، یا شک قبل از یقین باشن، فرقی نداره. همین قدر که یقین و شک در یک زمان جمع شدن، رکن استثاب تحقق پیدا می کنند. مراد کدام یکی از این دو معنا و دو تفسیر می باشند؟ ایشون می فرمایند مراد تفسیر دوم است، یعنی مراد این است که یقین و شک در یک زمان جمع می شند، چه مبدأ حدوثشون یک زمان باشد و یا نه با هم متفاوت باشد. بعد به دنبال این مطلب ایشون می‌فرمایند که در مبدأ حدوث یقین و شک سه حالت و سه قسم براشون تصور می‌شود. طارتاً یقین و شک مبدأ حدوثشون یکی، مثل همون مثالی که هم ساعت 9 یقین دارد بیرون لباسش پاک بوده و در همون وقت شک داره که امروز لباسش پاکه یا نه. یک حالت دوم، مبدأ حدوث یقین اول است و مبدأ حدوث شک بعد. مثلا صبح امروز یقین دارد، یقین پیدا می کنم که دیروز لباسش پاک بود. ظهر امروز شک می کنم که امروز لباسش پاک است و یا نه. اینجا مبدأ حدوث یقین و شک دو تا است. یقین صبح پیدا شده، شک ظهر پیدا شده، ولی ظهر یقین و شک با هم جمع شدن. اینجا با مورد قاعده استثاب هم ظهر شک داره امروز لباسش پاکه یا نه، و همون ظهر یقین داره که دیروز لباسش پاکه. این هم مورد دوم. مورد سوم، شک اول باشد یقین بعد باشه. صبح امروز شک میکنم که لباسش پاکه و یا نه، نسبت به دیروزم هیچ توجهی ندارم. امروز صبح شک داره لباسش پاکه و یا نه. ظهر یقین پیدا میکنه که دیروز لباسش پاک بود. اینجا شک اول یقین بعده، مبدأ حدوثشون با هم متفاوت. ولیکن در یک زمان که ظهر باشد با هم جمع. اینجا هم مورد قاعده استثاب می باشد. فعلیه کاری به مبدأ حدوث یقین نشک نداریم، همین قدر یک زمان باشد هم یقین و هم شک در اون زمان وجود داشته باشد، مثلت برای استثاب کافیست و رکن استثاب محقق شده. این قسمت رو بخونید. رکن سوم، اجتماع یقین و شک فی زمان واحد. اجتماع یقین و شک واحد، حصول یقین و شک.
اینجا دقت کنید، مراد از آن واحد، آن واحد به دقت عقلیه نیستش، مراد آن واحد به قول عرف است. چون یادتون هست در اول جلد اول همین کتاب در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا خونده ایم، در پاره از جای معالم به این نقطه اشاره کرده ایم که فلاسفه میگوین نفس انسان در آن واحد قدرت لحاظ دو شیء رو نداره. نفس انسان در آن واحد قدرت لحاظ یک شیء رو بیشتر نداره. پس مراد از آن واحد، آن واحد به دقت عقلیه نیستش، به دقت فلسفیه که در یک آن هم یقین و هم شک باشه، نه، مراد عرض کنم که آن واحد عرفی هستش، به معنای این که اتفاق بیفتد در آن واحد حصول یقین و شک، یعنی خلاصه در یک زمان یقین و شک با هم جمع بشن. لا به معنا ان مبدع حدوث ما یکون فی آن واحد، نه به این معنا که مبدع حدوث یقین و شک در آن واحد باشد، بل قد یکون مبدع حدوث یقین قبل حدوث شک، بلکه گاهی مبدع حصول یقین قبل از حصول شک است. کما هو المتعارف فی امثله الاستصحاب، متعارف در مثال های استصحاب چنین است، اول یقین پیدا میشه بعد شک. و قد یکونان متقارنین حدوثا، گاهی یقین و شک از نظر حدوثی متقارن میشن. کما لو علم یوم الجمعه، چنانچه اگر بداند مکلف در روز جمعه مثلا به طهارت صوبش در روز پنجشنبه و فی نفس یوم الجمعه فی آن حصول علم، و در خود روز جمعه در وقت حصول علم، یعنی وقتی که علم پیدا کرد که روز پنجشنبه لباسش پاک بوده، حصل له شک فی بقاء طهارت سابقه الی یوم الجمعه، در همون آن هم شک براش پیدا بشه که یقین داره روز پنجشنبه لباسش پاکه، در همون وقت هم شک پیدا بشه که آیا اون طهارت تا امروز هم باقی است یا نه. اینم قسم دوم، مورد دوم. قسم سوم، و قد یکون و مبدع و حدوث الیقین متأخر عن حدوث الشک، گاهی آغاز پیدایش یقین متأخر از حدوث شک است. کما لو حدث الشک یوم الجمعه، چنانچه اگر پیدا بشود شک در روز جمعه در طهارت صوبش، و استمر شک الی یوم السبت، شک تا روز شنبه باقی باشد، ثم حدث له یقین، بعد از شک حادث بشود در آی مکلف یقینی در روز شنبه، فی ان الصوبه کان طاهرا یوم الخمیس، در این که جامه پاک بوده در روز پنجشنبه، در روز جمعه شک داره در این که روز جمعه لباسش پاکه و یا نجس است، روز شنبه یقین پیدا می کند به این که روز پنجشنبه لباسش پاک بوده است. اینجا هم مورد استصحاب است، یعنی میتونه استصحاب یوم الخمیس رو تا روز شنبه جاری کنه، بگه روز پنجشنبه یقین داشتم لباسم پاک است و یا نجس است، روز جمعه و الان شک دارم که لباسم پاک یا نجس است، روز پنجشنبه یقین داشتم استصحاب طهارت یوم الخمیس رو جاری بکنم. پس علی ای حال در تمام این سفر قاعده استصحاب جاری است، فإن كل هذه الفروض هي مجرى للاستصحاب، تمام این سفر مجرای استصحاب می باشد. و لکه به اعتبار اجتماع الیقین و شک زمانه واضحون، لأن ذالک هو المقدم و لحقیقت الاستصحاب الذي هو ابقاء و محکم. چرا باید یقین و شک در یک زمان جمع بشن؟ علت این مسئله چیست؟ می فرماین علتش این است که اگر یقین و شک در یک زمان با هم جمع نشوند، معناش این است که یا شک تبدیل به یقین شده است و یا یقین تبدیل به شک شده، و هر دو فرد از مورد قاعده استصحاب خارج است. اگر بگیم شک تبدیل به یقین شده است، که خب 100% از محل بحث ما خارج می شود، دیروز یقین داشتم لباسم پاکه، فرض کنید امروز اول شک کردم بعد یقین کردم بیان که لباسم پاکه یا لباسم نجسه. اگر شک تبدیل به یقین شد خب دیگه استصحاب لازم نیست، من یقین دارم یا لباسم پاکه یا نجسه، پس از مورد قاعده استصحاب خارج. و اگر یقین ما تبدیل به شک شد، اینجا را دقت کنید، یقینمون تبدیل به شک شد. دیروز من یقین داشتم لباسم پاک است، امروز شک کردم لباسم پاک یا نجسه، کم کم این شک به طرف اون یقین من سرایت داره، یعنی کم کم به این فکر افتادم که نکنه دیروزم جهد مرکب بوده، نکنه دیروزم یقین نبوده، نکنه دیروزم اشتباه میکردن، در یقین دیروز من متزلزل شدن. این مورد رو علما اسمش میذارن شک ساری، یعنی شکی که جریان پیدا کرده یقین من رو از بین برده. و این مورد مورد یک قاعده مخصوصی است به نام قاعده یقین و شک ساری. پس بنابراین اگر امروز من شک داشتم، کم کم شکم به یقین دیروزم سرایت کرد، فکر کردم نکنه دیروزم لباسم نجس بوده، نکنه دیروزم یقین من درست نبوده، شاید یقین دیروز من هم اشتباه بوده است، اینجا یقین ثابت که از بین رفت دیگه ابقاء ممکن نیست. شما چه چیز رو میخوای ابقاء کنید؟ یقین ثابت که متزلزل شد چیزی نیست که او رو ابقاء کنید. در نتیجه از قاعده استصحاب خارج میشود و داخل میشود در قاعده یقین و شرط ثانی، که باز بحث این قاعده هم در یکی دو مورد در این بحث استصحاب مفصل خواهد آمد. و الوجه به اعتبار اجتماع الیقین فش و شک زمانه واضح، علت وجه در مختبر بودن اجتماع یقین و شک در یک زمان واضح است، لأن ذلک هو المقدم لحقیقت الاستصحاب، به خاطر اینکه این اجتماع یقین و شک مقدم حقیقت استصحاب است، اونچنان استصحابی کن استصحاب ابقاء ممکن است، اذ لو لم یجتمع الیقین السابق مع الشک اللاحق زمانا، زیرا اگر جمع نشود یقین سابق با شک لاحق زمانا. اینجا دو فرض داره، ایشون یک فرضش رو ذکر میکنن، یک فرض ما از خارج گفتیم که جمع نمیشه یقین سابق با شک لاحق، یعنی شک لاحق ما تبدیل به یقین شده است. یک فرض که ما از خارج گفتیم اگه شک تبدیل به یقین شد از مورد قانون استصحاب خارج میشود. ایشون شک دوم رو میگن، فانه لا یفرض ذلک، فرض نمیشود این عدم اجتماع مگر در جایی که تبدل الیقین به شک، یقین ما به شک تبدیل بشه و سر شک و الی و شک جاری شود به اون یقین، فلا یکون العمل بالیقین ابقاء لمکان، اینجا دیگه عمل به یقین نیست به خاطر ابقاء لمکان، اصلا یقین قبلی وجود ندارد، بل هازا مورد قاعده الیقین المباینه فی حقیقت حال قاعده الاستصحاب، این مورد قاعده یقین است که مباین است در حقیقت خودش با قاعده استصحاب، و ستأتی الاشاره الیها، اشاره به این مسئله به زودی خواهد آمد. شرط چهارم تعدد زمان متیقن و المشکوک. رکن چهارم در باب استصحاب این است که زمان متیقن و مشکوک ما متعدد باشد. دقت کنید شرط سوم این بود که زمان یقین و شک ما یکی باشد، یقین و شک مجتمع باشد. شرط چهارم اینه که متیقن و مشکوک زمانشون مختلف باشد. شرط سوم و چهارم لازم ملزوم یک دیگر، یعنی هر جا زمان یقین و شک یکی باشه، یعنی یقین و شک با هم مجتمع باشن، باید متیقن و مشکوک زمانشون متعدد باشن و الا مستلزم اجتماع نقیزه ایست. ببینید امروز شما یقین دارید، شما الان ساعت 5 بعد از ظهر یقین دارید، همین ساعت 5 هم شک دارید. اگر مورد این دو یکی باشد، یک زمان باشد، لازمش اجتماع نقیزه این است. یعنی اگر شما همین الان یقین دارید که در ساعت 8 لباستون پاکه، از این طرف شک دارید که در همان ساعت 8 لباستون پاکه، این اجتماع نقیزه این است. نمیشه شما هم یقین داشته باشید که در ساعت 8 لباستون پاکه و هم شک داشته باشید که در همون ساعت 8 لباستون پاکه. پس باید مورد دو تا باشه، یعنی الان یقین داریم که در ساعت 8 لباستون پاک بودید، ولی همین الان شک داریم که در ساعت 9 لباستون پاک بودید. پس زمان متیقن و زمان مشکوک باید متعدد باشد، یعنی زمان طهارت مثلا باید دیروز باشه، زمان یقین به طهارت باید دیروز باشه، زمان شک در طهارت باید امروز باشه. خلاصه باید بین متیقن و مشکوک زمان این دو با یک دیگر مختلف و متفاوت باشه. پس خوب دقت کنید، تا اینجا گفتیم شرط سوم این است که یقین و شک در یک زمان جمع بشن ولی متعلقشون در دو زمان باشه، یعنی متیقن ما که طهارت لباس است روز پنجشنبه، مشکوک ما در روز جمعه است. زمان متیقن و مشکوک دو تا باشه. حالا ما همین قاعده را اگه برعکسش کنیم، یعنی اگر زمان متیقن و مشکوک یکی باشد، لازمش اینه که زمان یقین و شک دوتا باشه. یعنی مثلا اگر شما یقین متیقن شما که طهارت لباس باشد در ساعت 8، باز در همون ساعت 8 هم شک پیدا کردید، متیقن و مشکوک شما در یک ساعته، لازمش اینه که یقین و شک شما در دو مورد باشید. یعنی دیروز یقین کرده اید که لباستون در ساعت 8 پاک بوده، امروز شک کرده اید که در همون ساعت 8 لباستون نجس بوده. پس زمان یقین شما میشه دیروز، زمان شک شما میشه امروز. یعنی در حقیقت شک امروز شما او یقین دیروز شما را هم از بین برده است، میشه قاعده یقین و شک سالم. این یه مقداری مثل عقلیه، یه مقداری با تعقل و تصور کنه انسان و الا مقدار علمی نداره. پس شرط سوم و چهارم لازم ملزوم یکدیگر. خلاصه کلام اینه، اگر زمان یقین و شک یکی باشد، زمان متیقن و مشکوک متعدد است، میشه مورد قاعده استثناء. اگر زمان متیقن و مشکوک یکی باشه، لازمش اینه که زمان یقین و شک مختلف باشد، میشود قاعده یقین و شک سالم. رکن چهارم تعدد زمان متیقن و المشکوک، تعدد زمان متیقن و مشکوک است. و یشعر به هاد شرط نفس و شرط سالس المتقدم، اشعار دارد به این شرط خود شرط سوم گذشته. لعنه مع فرض وحدت زمان الیقین و شک، به خاطر اینکه با فرض وحدت زمان یقین و شک، یعنی امروز شما یقین دارید، همین امروز هم شک دارید، اینجا یستحیل و فرض اتحاد زمان المتیقن و المشکوک، محال از فرض متحد بودن زمان متیقن و مشکوک، با اینکه متیقن ما خود مشکوک است، متیقن ما با مشکوک ما فرقی نداره، هر دو تعالت لباس است. کما سیاتی اشتراط و ذالکه فل استصحاب ایزن، چون که در شرط پنجم میخوانیم در باب استصحاب باید متیقن خود مشکوک باشد، یعنی نمیشه شما یقین به طهارت داشته باشید ولی شک در فعلیت پیدا کنید، باید متیقن و مشکوک شما یکی باشه. خب وقتی متیقن و مشکوک شما یکی شد، اگر یقین و شک شما زمانش یکی باشه، متیقن و مشکوک شما زمانش یکی باشه، لازمش اجتماع نقیضین است. یعنی شما الان یقین دارید که در ساعت 8 لباستون پاک بوده و باز الان شک دارید که در ساعت 8 لباستون پاک بوده یا نه، این اجتماع نقیضین است، فی شیء واحد و فی آن واحد. و ذالک لان معناه بیان این مطلب، به خاطری که معنای این اتحاد متیقن و مشکوک اجتماع یقین و شک است به شیء واحد، شما اضافه کنید فی آن واحد و هو محال، اینم محال است. و حقیقت این است که وحدت زمان صفت یقین و یک و شک به یک شیء مستلزم تعدد زمان متعلق این دوست، و بالعکس عکسش هم صادقه، یعنی وحدت زمان متعلق مستلزم تعدد زمان دو تا صفت یقین و شک می باشد. و علیه بنابر این فلا یفرض الاستصحاب، استصحاب فرض نمی شود مگر در مورد اتحاد زمان یقین و شک با تعدد زمان متعلق این دو، یعنی متعلق یقین و شک یکی باید دیروز باشد یکی امروز باشد. و اما فی فرض العکس، اما اگر عکس فرض شد، یعنی زمان متیقن و مشکوک یکی شد، به ان یتعدد زمان هما، به این که متعدد باشد زمان خود یقین و شک با اتحاد زمان متعلق این دو، به این که بوده باشد در زمان لاحق انسان شک کننده در خود چیزی که یقین داشته است او را سابقا به وصف وجود سابق، یعنی چیزی رو که با وجود سابقش قبلا یقین داشته حالا در همون وجود سابق شک داشته باشد در همون زمان سابق، دیروز یقین داشته لباسش پاک بوده، امروز شک داره که دیروز لباسش پاک بوده یا نه، یقین و شک هر دو متعلقشون دیروز است. فإن هذا هو مورد ما يسمى بقاعدة اليقين، این مورد چیزی که نامیده می شود به قاعده یقین، و اینجا عمل به یقین ابقاء ماکان نیست، دیروز که به یقینش عمل میکرده ابقاء ماکان نبوده در حقیقت. مثال میزنم، مثلا اذا تيقن به حیات شخص یوم الجمعه، یقین دارد که زید زنده در روز جمعه، سپس شک میکند در روز شنبه به خود زندگی زید در روز جمعه، اینجا مورد قاعده یقین است. روز جمعه یقین داره که سید زنده بوده، روز شنبه شک پیدا میکنه که نکنه من در روز جمعه اشتباه میکردم، در همون روز جمعه زید مرده بوده، این یقین من جهل مرکب بوده نمیدانستم، اینجا میشه قاعده یقین. یعنی این شک امروز متعلق یقین و شک یکیه، یعنی هر دو متعلقشون روز جمعه هستش، اینجا مورد قاعده یقین است. مورد قاعده استصحاب کجاست؟ روز جمعه یقین داره که زید زنده است، روز شنبه شک داره که در روز شنبه زید زنده است و یا مرده است، اینجا متعلق این دو، متعلق حیات روز جمعه است، متعلق شک که در حیات و ممات یوم السبت است، اینجا میشود مورد قاعده استصحاب. ولی یقین و شک همین امروز هستش، مثلا اون وقت یقین کند به زندگی شخصی در روز جمعه، سپس شک کند در روز شنبه به خود اون حیات در همون روز جمعه، به همسر شک الی یوم الجمعه، ببین که شکش ساری به یوم الجمعه بشه، ای انه تبدل یقین مسابق الی شک، یقین گذشته است به شک تبدیل بشه. فان العمل علی الیقین، دیروز که به یقینش عمل میکرده مثلا میگفته زید زنده است، پس بنابراین مثلا همسر او همسرش حساب میشه، اموال او مال خودش هست، لا یکون ابقاء لماکان، دیروز که به یقینش عمل میکرده ابقاء ماکان نبوده، چون دیگه یقین گذشته ای نبوده یا شک گذشته ای نبوده، دیروز به یقین خودش عمل میکرده. لانه حین اذن لم یخرز ماکان تیقن به انه کان، به خاطر اینکه احراز نمیشود اون چرا که یقین داشته در قبل بوده است، امروز که روز جمعه است، امروز که روز شنبه است، یقین نداره که یقین سابقش واقعا در روز جمعه بوده، یعنی واقعا زید در روز جمعه زنده بوده. و من اجل هذا عبر و عن مورد قاعده الیقین به شک ساری، به خاطر اینکه شک سرایت میکند به یقین گذشته، یقین گذشته رو تخریب میکند، علما تعبیر کردن از مورد قاعده یقین به شک ساری. طالتا میگن قاعده یقین، طالتا میگن شک ساری. و هذا هو الفرق الاساسی بین قاعده، فرق اساسی بین قاعده یقین و باب استصحاب همین است. در باب قاعده، در باب استصحاب تعدد زمان متیقن و مشکوک است، وحدت زمان یقین و شک. ولی در مورد قاعده یقین تعدد زمان یقین و شک است و اتحاد زمان متیقن و مشکوک. و سیاتی ان اخبار الاستصحاب لا تشملها، به زودی خواهد آمد که اخبار استصحاب شامل قاعده یقین نمی شود، ولا دلیل علیها غیرها، و هیچ دلیلی بر این قاعده یقین غیر از اخبار استصحاب هم وجود ندارد. در جایی به مناسبت ذکر خواهم کرد که قاعده یقین حجت یا حجت نیست، چجوری هست، چه باید بکنیم، و آیا دلیل بر حجیت قاعده یقین هست یا نه، بس رو مفصلانه خواهم داد. شرط پنجم سیاست شما صلی الله علیه و سلم و الله علیه و سلم.